بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، علامه طباطبایی، استادانش، پدرانمون، مادرانمون و همه کسایی که به گردنمون حق دارن و همه کسایی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات های رجوع خواهد. آیات 31 تا 36 سوره یونس. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر و سیقولون الله فقل افلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا سلام علیکم فما لکم کیف تحکمون و ما یتبع و اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. بله. آیات 31 تا 36 سوره یونس. من ظاهرا بی خاطر دارم که بعضیش شرح دادیم، ولی عبارت کتاب خوندیم تا کجا؟ آیه رو فقط گفتیم ولی عبارت رو نخوندیم، عبارت علامه رو نخوندیم. علامه فرمودن که در این آیات سه حجت بر توحید ربوبیت نقش شده. جلسه پیش عرض کردیم که مشرکین حجاز در این که خداوند عالم رو خلق کرده و عهده‌دار امور عالم و خلقت عالم و آسمان و زمین و کوه و دریا اینها در دست خداست، این در اینجا شکی نداشتن. مشکلشون دوتا بود. یکی این که مشکل معاد داشتن، قائل به حیات پس از مرگ نبودن. مشکل دومشون این بود که فکر میکردن که خداوند تدبیر امور عالم رو به دست خدایانی سپرده که این خدایان عالم رو اداره میکنن. اون وقت این بت‌ها رو میپرستیدن به عنوان تمثال اون خدایانی که در آسمان ها، ارباب متفرقون. به همین خاطر قرآن کریم هر جایی که حجتی بر توحید ارائه کرده، حجتش بر توحید در ربوبیته، یعنی فقط و فقط یک نفر اداره کننده این عالمه، نه خدایان متعدد. حالا اینجا سه تا حجت به همین موضوع اطلاق کرده. می فرماید حججون ساطعتون علی توحیدهی تعالی فی ربوبیه. اینا حجت های درخشانی هستند که بر اساس اثبات توحید ربوبیت هم یعمر نبیه به اقامت ها علی المشرکین و هی از سلاس و حجج مرتبه به حسب دقت و المتانه. سه تا حجت که بر اساس دقت و متانت تنظیم شده. حجت اول از حجت از طریق خود وثنیونه. فالحجت الاولا تسلک من الطریق الذی یعتبره الوثنیون. از اعتقادات خودشون حجت گرفته. فانهم انما یعبدون ارباب الاصنام به اصنامهم. اینا بتو وسیله کرده بودن برای پرستش اون رب بت. مثلا میگفتن رب آسمان یه فردیه، یه ربیست که این بت ما تمثالمونه. من جهت تدبیر حمل الکون و عالم، اون اربابن که تدبیر میکنن، یکی بارانو میفرسته، یکی بادو میفرسته، یکی ارزاقو میفرسته. فیعبدون کلن من هم لعجل ما یخص بهی من الشعن. اونا رو میپرستیدن به خاطر شعونشون. مثلا یکی شعنش بارش باران بود، یکی شعنش اداره دریا بود، یکی رب بحر بود، یکی رب بر بود، یکی رب میوه ها بود. اینجوری و ما یرجع الیه من التدبیر لیرزا بذالک امن یعبده. به خاطر اینکه اون رب بود اونو میپرستیدن تا از اینا راضی بشه. فیفیز علیه فیفیز علیه برکاته او لیؤمنه که برکاتو به اینا بفرسته یا حفظشون کنه فلا یرسل علیه سخطه و عقابه کمن کان یعبد و سکان از سواحل رب البحر. مثلا ساکنان ساحل رب دریا رو میپرستیدن، گفتن اداره دریا به دست رب دریاست. و اهل الجبال و اهل البر و اهل العلوم و صنایع، خلاصه اهل کوهستان، اهل خشکی و بیابان، اهل علوم و صنایع، اهل جنگ و غارت، هر کدوم کلون یعبد و من یناسب و تدبیره بود. یونانی هم اینطوری بودن. اخیراً هم دو تا فیلم ساختن خیلی جالبه، یکیش چیز جنگ با خدایانه، تو قسمت اول با خدایان می جنگن، تو قسمت دوم کلن خدایان می میرن. همه خداهای خوب و بد با هم دیگه درگیر میشن، همه می میرن و جهان بی خدا، دنیای بدون خدا آغاز میشه. حالا اینجا می فرماید که و اهل الجبال و اهل البر و اهل العلوم و صنایع، خلاصه هر کس خدای خودشو می پرستید، کلون یعبد و من یناس و تدبیره و شأن الذی یهم مهول یرزا انه، هر کسی اون خدای خودشو می پرستید که ازش راضی بشه، که یا خلاصه برکت بهش بفرسته یا از غضب حفظش کنه. محصل حجت اول حالا چیه؟ اینه که این اعتقاد اینا بود. حجت اول میگه که ان تدبیر العالم الانسانی و سایر الموجودات جمیعا، تدبیر عالم انسانی و سایر موجودات، یقوم به الله سبحانه، قوامش به خداست، لا غیر. اگه خواستین کل قرآن رو در یک کلمه برای کسی بگین، حالا کلمه اگه بگیم، البته از اون باب که و کلمتون به ها کلامون قد یا هم درست، اما حالا اگه خود کلمه هم منظورم باشه، دو تا کلمه، کل قرآن دو کلمه بیشتر نیست، نفی غیر، نفی غیر، غیر خدا رو نفی میکنه، این کل قرآن، یعنی از اول تا آخر قرآن کارش نفی غیره. ابتدا میگه تا آدم اعتقاد پیدا کنه، بعد تکرار بشه تکرار بشه تکرار بشه تا از اعتقاد در مغز به اعتقاد در جان تبدیل بشه. اگر این مرحله اومد در جان نشست، هنوز تمام نشده کار. اینقدر تکرار میکنه تکرار میکنه تکرار میکنه تا از اعتقاد در جان به شهود تبدیل بشه. یعنی انسان چشم باز کنه ببینه، چشم دل باز کن که جان بینی. جان کیه؟ یه جان بیشتر در کالبد این عالم نیست، اون خداست. در تن من و شما، همه ماهایی که الان جسیم، یه لباس بیشتر به تن نداریم، اون نخه. در تن من و شما چیزی جز نخ نیست، منتها در هر کدوم از ما یه رنگ و یه شکلی داره، لباسهای ما با هم دیگه فرق میکنه، ولی جز نخ هیچ چیزی در تن من و شما نیست. یک جان بیشتر نیست در کالبد این عالم، اون خداست. قرآن اینو میخواد بگه، منتها سه مرحله داره. اول میگه که باور کنی. ما الان تو مرحله اولش مشکلی نداریم، ما باور داریم، ولی در مرحله دومش و سومش ما عین همینایی. یعنی ما الان از لحاظ اعتقادی میدانیم که خدا همه کار است، ولی از لحاظ اون اعتقاد باطنیمون که باش زندگی میکنیم و پشت سرش عملمون و شهود باطنیمون، خدا اصلا کاری تو زندگی ما نیست. لذا ما وثنی هستیم. برای همین که همه آیاتی که تو قرآن راجع به کفار اومده مال ما هست، هر جا راجع به مشرکین حرف می‌زنه مال ما هست، همونی که بهش میگن شرک خفی، همونی که میگه در از راه رفتن مورچه در نیمه شب از روی سنگ سیاه، در شب تاریک روی سنگ سیاه از راه رفتن مورچه دقیق داره. این اون لذا اینجا میفرماید که یقوم به الله سبحانه، این خیلی قشنگه، این عبارت قوامش به خداست، لا غیر، لا غیر. من قدر این حرفا رو نمیفهمم، این که این لا غیر چه معنی داره. یکی از شاگردان علامه نقل میکرد، بنده بدون واسطه شنیدم، اینا واسطه نداره این داستان، من بدون واسطه شنیدم، از یکی از شاگردان علامه فرمود که ایشون رسید به این عبارت نهج البلاغه. میگه ایشون تکیه نمیزد، اصلا تکیه نمیزد. میگه جلسه بود، همه این شاگردانش که از بزرگان شما همه اسمشون رو میشناسید، همه اینام بودن. گفت ایشون داشت عبارت نهج البلاغه رو میخون، رسید به این جمله: لیس غیره، لیس غیره، غیر خدا نیست، لیس غیره. میگه اینطوری کتاب بس، اینجوری رفت عقب، سرش رو گذاشت روی منبر و از حال رفت. یه مدتی میگه اینا همه مات و متغیر بودن، کسی اصلا نمیتونست حرکتی بکنه. میگه بعد یه مدت حالش جا اومد، دوباره کتابو باز کرد. خب این کسایی که پای منبر بودن، اینا هم بزرگان بودن، یعنی اینا همه کتابا رو خونده بودن، بعد اومده بودن میشه علامه. گفت شما این همه کتابا رو خوندید، کلمات بزرگان رو دیدید، دیدید همچی کلمه ای رو، لیس غیره. لذا اینجا میفرماید که یقوم به الله سبحانه لا غیر، فقط و فقط قوام تدبیر عالم انسان، چه عالم انسانی چه عالم غیر انسانی، به خداست ولا غیر. الا ما یعترفون بهی فمن الواجب ان یوحدوه بالربوبیه. حالا که اینطوری شد، واجب این است که اینا موحد باشن. موحد یعنی یگانه بین، موحد وحد، یوحد و توحید باب تفعیله، از عدد واحد وحده رو میبرید تو باب تفعیل میشه توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی واحد بینی، یعنی یکی رو ببینی، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. کجا در تجلیه؟ از در و دیوار. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. ولا یعبدو الا ایاهو. این حجت اول. حجت دوم، حجت از طریق عامه مؤمنینه. ول حجت الثانیه ما یعتبره. پس این از اولی از اعتقادات خودشون ریشه گرفت، دومی از عامه مؤمنین. و ذالک انهم لا یلتفتون کثیرا الی زخارف هذه النشأه من لذائذ الماده. از این جهت که مؤمن به این دنیا توجهی نداره، و انما جل اعتنائهم بالحیات الدائمه الاخرویه، اصلی ترین بخش توجهش به زندگی آخرتی است که تتعین و سعادتها و شقاوتها، که سعادت و شقاوتش رو تعیین میکنه، بالجزاء الالهی به اعمالهم. فاذا قامت البینت العقلیه علی الاعاده، وقتی بی دلیل عقلی پیدا کرد برای اینکه بازگشتی هست، کل بعد مثل آغاز، همونطور که آغازی هست انجامی هست، کان من الواجب ان لا یعبد الا الله، لازمش اینه که جز خدا رو نپرسته. ولا یتخذ اربابا من دونه. ابتدایی هست، انتهایی هست، رب جمیع این مراتب خداست، کسی کاری نیست. لذا طمعا فی ثوابه و خوفا فی عقابه، جز خدا کسی کاری نیست که بهش طمع داشته باشی، ازش بترسی. حجت سوم، حجت از طریق خواصه. اینا فعلا اجمالیه، بعد تفصیلشون بیان میکنم.
اینو بزنم بگم.
بله. الان تو قسمت تفصیلی میگه، فعلا داره صورت استدلال. ول حجت الثالثه یلتی تهن الیها قلوب الخاصه من المؤمنین. اون دومی ماره مؤمنین متوسط بود، این ماره خواصه. سه تا حجت با سه تا مرحله. و هی ان المتبع عند العقل هو الحق. عقل فقط از حق تبعیت میکنه. ولما کان الحق سبحانه هو الهادی الی الحق دون ما یدعونه من الارباب من دون الله، چون فقط و فقط خدا به حق هدایت میکنه نه ارباب متفرقه، فلیکن هو المتبع، پس فقط و فقط از او باید تبعیت کرد. ملاک و میزان حقه. تماشا میکنی میبینی یکی به حق دعوت میکنه، دیگری به باطل. شما میگی این که به حق دعوت میکنه متبعه. افمن یهدی الی الحق و احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، که تفصیلش حالا تفصیلشو در مرحله بعد بیان میکنم. ولولا اعتبار حاضر نکته کان از ظاهر ان تذکر اولا الحجت الثانیه ثم الثالثه ثم الاولا او تذکر الثانیه. این هم این هست. حالا بررسی تفصیلی این ستا حجت. حجت اول شرح تفصیلی ربوبیت حق تعالی. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار. تا آخر آیه میفرماید الرزق هو العطاء الجاری. رزق همین عطاء جاری که به دست انسان میرسه. و رزق هو تعالی للعالم الانسانی من السماء هو نزول الامطار، بارش باران، سلوج، برف ها و نحوه، و من الارض روزی زمینی هو به انبات ها نباته ها، رویش گیاه، تربیت حیوان، و من هما یرتزق الانسان، گیاه و حیوانی که انسان از اون رزق میبره، و به برکت هذه النعم الالهیه یبقا النوع الانسانی، به برکت این نعمت هاست که انسان نوع انسان باقی مونده. و المراد به ملک السمع والابصار، چون فرمود اولا تماشا کن ببین کی بهت روزی میده، تو بارانو میبارانی یا گیاهو از زمین میرویانی یا حیواناتو پرورش میدی، کی بینا رو پرورش میده؟ این یک. بالاتر اینا خارج انسانه، یه پله میاد داخلتر میگه امن یملک و سمع و الابصار. اگر انسان از داخل خدا رو نبینه از خارج نمیتونه خدا رو ببینه. اگر از داخل خدا رو مشاهده کرد در خارج هم خدا رو مشاهده میکنه. چرا؟ وقتی در فضای درون خودش مشاهده کرد که رگ و ریشه خودش در دست یکی دیگه است، اون وقت پی میبری که اون بیرون هم در دست یکی دیگه است. به همین خاطر تو اون روایات نورانی معرفت نفس میفرماید که کسی که به خودش معرفت پیدا میکنه به دیگری هم معرفت پیدا میکنه. کسی که من عرف نفسه، کسی که خودشو میشناسه میگه عرف غیره، دیگران هم میشناسه. و به و مراد از سمع و ابصار تصرف در حواس انسانیه. التی بها ینتظم له انواع التمتع من الارزاق المختلفه. حواس داخلی دست کیه؟ اون رزق بیرونیه، اینم حواس داخلیه. واقعا کی اینا رو تنظیم کرده؟ آخه شما ملاحظه بفرما، ما الان چجوری بگم، ما الان نگاه میکنیم میبینیم که این یه دستگاهه، خب اینم یه میکروفون روی این دستگاه. شما وقتی این میکروفون رو میزنی میخوره به این دستگاه چی میفهمی؟ میفهمم اون که اینو طراحی کرده، این میکروفون برای این دستگاه طراحی کرده، درسته؟ حالا شما یه موقع است میری یه میکروفون از تو بازار میخری میزنی به این میخوره، بعد متوجه میشی که این فیش ورودی میکروفون ها یه اندازه استاندارد داره. از این چی میفهمی؟ میفهمی یه نفر اینا رو استاندارد سازی کرده که اینا همشون به هم دیگه میخوره، درسته؟ کی استاندارد سازی کرده؟ گوش داده، مسموع هم تو بیرون گذاشته. ها، از این ور اینجا گوش گذاشته، تو بیرون هم صدا گذاشته. اینجا چشم کار گذاشته، بیرون هم مبصرات گذاشته، الوانو گذاشته. گوش میبینه یا چشم میبینه؟ اگه چشم نبود اصلا میتونستیم بفهمیم دیدنی یعنی چی؟ اصلا گذاشتن دیدنی معنی داشت؟ چشم میتونه بشنوه؟ اصلا چشم از شنیدن لذت میبره؟ بله، چشم اصلا چی لذت میبره از شنیدن؟ گوش از شنیدن لذت میبره، چشم از دیدن. شما اگه یه مثلا لقمه غذای خیلی خوشمزه تو چشتون بکنی لذت میبری؟ کامه که از غذا لذت میبره. غذا اگه بره تو چش آدم نه تنها لذت نداره، دردسر داره. غذا تو چش آدم بره، موسیقی هم بره توی مثلا دهان آدم، بعد مثلا اون منظره هم بره تو گوش آدم، که اینا که لذت نمیبره که. گوشو گذاشته در مقابلش مسموع گذاشته، چشمو گذاشته در مقابلش مبصر گذاشته، کامو گذاشته در مقابلش، اون وقت این کامو گذاشته غذای متناسبش هم گذاشته. اینا خیلی جالب. کی طراحی کرده؟ یعنی شما همین دوتا رو ببین، بیرونو ببین، درون خودتو ببین. لازم میگه بیرونو ببین، ببین آسمان و زمین و باران و دریا و گیاه و خاک و از این ور خودتو، چشم و گوش و کام و زبان و دهان خودتو، اعضا و جوارح خودتو تماشا کن. کی مالک ایناست؟ خودت طراحی کردی؟ دیگه اگر انسان واقعا انود و کنود و لکنود نباشه باید باور کنی که یک کسی هست دیگه. مراد به ملک سمع و ابصار تصرف در حواس انسانیه که بها ینتظم له انواع و تمتع من الارزاق المختلفه، به این چشم و گوش و دست و پاس که میتونه از این ارزاق بهره بگیره. التی اذن الله تعالی ان یتمتع بها، کی به گوش اذن داده که از موسیقی لذت ببره؟ چرا چشم از موسیقی لذت نمیبره؟ شما گوشو ببند هزاران موسیقی پخش کن، لذتی در کار نیست. نمیشد که همین گوش هم همین خواسته رو داشته باشه که گوش بسته بشه از موسیقی لذت نبره؟ کی اینو طراحی کرده؟ خودش طراحی شده. به همین خاطری که میگن اینا هیچ کدوم دلیل نیست، تنبهه، تذکره. خود انسان در درون خودش خدا رو میشناسه، داره فقط تذکر میده آدم به وجدان خودش مراجعه کنه، به وجدانش مراجعه کنه ببینه آیا خدایی هست یا نیست. وجدانت مراجعه کن، آقا به وجدانت مراجعه کن. من میگم که یه مشت پلاستیک رو ذوب کردم شده این، یه سری پلاستیک دیگر رو ذوب کردم شده اون، بعد اینا میزنم اتفاقا اون روشن میشه. شما نمیگی این از کدوم تیمارستان اومده؟ چطور یه مشت پلاستیک ذوب شده از تو زباله‌دونی؟ یه چیزی پیدا کردم اون زباله ها رو با هم ترکیب کردم، یه مش زباله دیگر هم سوزوندم آب کردم شده این، بعد اینو میذارم اون اتفاقا روشن میشه، بعد اتفاقا این کامپیوتر رو میذارم به این سیمه که اینم تو زباله آوردم، این وقت تصویر میفته اینجا. میشه اصلا اینجا هر چی اضافه کنم شما بیشتر به جنون من پی میبری. دقیق تر از این چیز شما کدوم دستگاهو داری که سمع میگیره و این داره مبصراتو میگیره؟ کی اینو طراحی کرده؟ اینه که در اول سوره بقره میفرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینجا متقی منظورش سلمان عبازر نیست، اینجا متقی منظورش کسی که بخواد مواظب خودش باشه، بخواد به قول ما درست زندگی کنه. هدن للمتقین، وقت متقی کیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. چطور متقی که هنوز قرآن رو نخونده به غیب ایمان داره؟ با فطرتش وقتی تماشا میکنه من الان از کجا پی بردم که این یه سازنده‌ای داره؟ این مگه چیکار میکنه به غیر از اینکه صدا رو ضبط میکنه؟ این دیگه شعور نداره. ولی شما از اون طرف گوشی بهتون تلفن میزنن. آقا شما چند تا آدم تو زندگیتون دیدی؟ به محض اینکه تلفن میزنه نمیفهمی کیه؟ تا تلفن میزنه شما میفهمی فلان شخصه. ولی یه موقع از حواس آدم پراکنده است، هزار تا گرفتاری داره. حالا اون از اون زنگ زده آقا رحیمی بله میدونی من کیم؟ من چه میدونم آقا تو کی هستی؟ بعد داره ناراحت هم میشه. نه تو یعنی واقعا نمیدونی من کیم؟ بابا تو رو خدا بگو. من یه بار زنگ زدم خونه یکی از بستگانمون، گفتم من فلانی پسر بهمنی ام. بعدن از فامیلای همشیره ما بود، همشیره ما تشکر کرده بود، گفت تو خدا خیرش بده، چون یه جوونی مرده بود تو محله ما، بعد تشییع جنازه بود، ما اومده بودیم بیرون همه ناراحت بودیم اعصابمون خورد بود، اینا هم داشتن جنازه رو می‌بردن های و گریه و اوضاعی بود محله، اینم یهو تلفن زنگ زد رو زمین و هوا. گفت تا خودشو معرفی کرد من خیالم راحت شد فهمیدم کیه. حالا زنگ زدن آقا میدونی من کیه. اون موقع موقعی که انسان تشتت قلب داره بله ممکنه، ولی اگر تشتت قلب نداشته باشه کدوم ضبطه که از بین این همه صداها؟ الان علم که تا اینجا پیشرفت کرده، اخیراً من شنیدم میتونه این کار بکنه، اخیراً نمیدونم ولی من سند قطعی ندارم، یعنی میتونه صدای منو تولید کنه، تازه شاید اخیراً بتونه، یعنی مثلا یه سخنرانی با صدای من باشه ولی من نباشم، تون صدای منو بگیره با صدای من. ولی شما این تکنولوژی رو از کی دارید؟ بعضی هستن مثلا به یه موسیقی علاقه دارن، مثلا الان شما همتون صدای اذان مؤذن زاده رو عین همون تو ذهنتون درست می‌کنید. نمی‌ذ درست نمی‌کنید. حالا یه دستن که به موسیقی علاقه دارن، یه مثلا شعر آهنگ شجریان رو شنیدن. تو ذهنشون عین اون موسیقی رو می‌ذارن. کدوم ارکستر تو کله ماست؟ نی و دف و نمی‌دونم ستار و دوتار و یتار و بیتار و و صدای اون آقا و عین همون زیرو بما، یعنی حالا اگه به ما بگن بخون ما صدامون مثل خروس میمونه، ولی تو ذهنمون عین اون صدای خواننده رو درست میکنیم، انگار که یه ضبط تو ذهنمون روشنه. البته شرطش اینه که چندین بار اونو گوش داده باشیم که هک شده باشه به صورت یک گزاره علمی در ذهن، ولی اگه یه موسیقی رو یه بار گوش داده باشیم تو ذهن ما هک نشده، اون وقت ما بگیم که این یه خالقی داره این عالم. بازم دلیل میخواد لذا میفرماید به وجدانت مراجعه کن. علتی خداست که اذن داده به این حواس تا تمتع ببرن از اون. فانما هو یشخص و یمیز ما یرید، خداست که مشخص و ممیز میکنه اراده شو. مما لا یریدو به اعمال سمع و البصر، با اعمالی که گوش، بصر، لامسه، ذائقه و شامه انجام میدن. فیتحرک و نه و ما یریده و یتوقف و او یفرم ما یکرهو بها. فالحواس یلتی تتم بها فائدت و رزق الالهی. از یه طرف رزقو داده، از یه طرف حواسو به انسان داده. این حواسن که فالحواس یلتی تتم بها فائدت و رزق الالهی. حالا چرا از بین این حواس، ببین در خارج رزق گذاشته ولی اگه حواسو نداده بود که به در رزق دیگه نبود. کی رزق رزقه؟ وقتی شما بتوانی ازش بهره ببری، و الا اگر نتوانی بهره ببری چه رزقی؟ اگر گندم رزق شماست، چون شما ذائقه شو دارید، دستگاه هاضمه شو دارید، پس این رزق شماست. اما کلوخ که دیگه رزق شما نیست که. کلوخ میشه آدم بخوره، چون انسان هاضمه شو نداره، دستگاه جذبش نداره، پس اون رزق من نیست. مگه یه وقتایی رزقی که بخورید کلم یه وقتایی رزق این را تصادف کرده بود، کلش محکم خورده بود تو فرمون، جسد بغل خیابون کلش گرفته بود. یه نفر دیگه هم روشنبینی از کنارش گذشت، گفتش که کلتو گرفتی؟ گفت آره. گفت یادت صبح ایالت بهت گفت پول بده با کفگرگی زدی تو پیشونیش؟ خدا این محکمش کرد، این با این فرمون زد تو پیشونی. این رد شده هم اینا حاجواج مونده بود که این کیه؟ کفگرگی میزنید صبح خونه میه بیرون، اینم کفگرگی خدا. حالا این معلومه آدم خوبی بوده، تا یه دونه کفگرگی زدی یه دونه خورده، بعضی هرچی میزنن نمیخورن، اینا استدراجه. خب یه کفگرگی زدی باید یه دونه دیگه هم بخوری دیگه، از فرمون ماشین میخوری. عالم سپاه خداست. والله سبحانه هو الذی یملکهما. مالک سمع و بصر کیه؟ میدونی شما میتونی نبینی؟ میگه میشه چشمو بدوزی و نبینی؟ نمیشه که، مالک شما چشم نیستی، چشم کار خودشون. نه اون رزق خارجی کار انسانه، نه این ابزار داخلی در اختیار انسانه، مالکش خداست. یتصرف فیهما بالاعطاء. سمع و بصر رو گفته چون ظهور آثار در اینا بیشتره، در چشم و گوش، ولی بقیه هم هست، ذائقه هم هست، شامه هم هست، لامسه هم هست. از بین همه حواس این دوتا رو گفت، چون اینا تصرفات بیشتری رو انجام میده. این حجت اول. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. کیه که از مرد زنده خارج میکنه و از زنده مرده؟ علامه فرماید که الحیات به حسب نظر، بذار من از روی این میکنم، من چند تا مشکل اینجا دارم. یکی که کتاب خودم فقط میفهمم، دوم که میخوام اینو حرکتش بدم، حالا این میگه که پس اینو نذاشت. نه این ببین، عبارت خونی میخوام یاد بگیرم، من یه هدفی دارم، من میخوام کسی حرف خودش رو نزنه، هرکی جلسه تشکیل میده کتاب بذاره کتاب بخونه. بعد هم اصلا نگه اینا رو رحیم میگفت، چون الان حرفایی که من میزنم دیگه قشنگ معلومه که چی. اون قسمت هایی که ما رو آشپزخونه و چلو کباب و ایناست، نه حرفای منه، اینا که خوباش مال علام است. الحیات اینجا تعریف معنای حیاته. به حسب نظر نظر البادع فل انسان، در ابتدای نگاه ابتدایی که میکنید، یل مبدع الذی یظهر به علم، مبدع علم و قدرت رو میگن حیات. میگن حیات ترکیب علم و قدرته، هر چیزی علم داشت قدرت هم داشت حیات داشت. فیستر و اعمالهو ان، مثلا دریا قدرت داره، ولی قدرت داره، دریا میزنه یک کشور رو محو میکنه، اما چون علم نداره نمیگن حیات داره. البته این حیاتی که ما میگیم، این حیات ابتدایی، از نظر ما حیوان حیات داره، ولی مثلا کوه حیات نداره، دریا حیات نداره. ما میگیم جماد و نبات و حیوان، برای نبات هم یه نحوه حیاتی قائلیم، یه مقدار شعور قائلیم برای حیات. حالا سابق مثلا برای شترها آواز میخوندن، شترها کیفور میشدن، چونان که شتر بشنود آواز هدی را. بهتت میگه آواز هدی آوازی بوده که برای شترها میخوندن، شترها کیفور میشدن، تون میرفتن، دنده پنج شترها بوده. اون یه چیز دیگه است. این فعلا این حیاتی که باده نظر در نظر اولیه، در نظر اولیه ما میگیم که کوه حیات نداره مثلا، ولی انسان حیات داره. بعد میفرماید که پس تألیف علم و قدرت میشه حیات. فیصدر اعماله عن علم و قدرت، عملش از علم و قدرت صادر میشه. ولی دریا هم قدرت داره، ولی چون از علم کار نمیکنه لذا حیات براش قائل نیستن. مادامت الحیات، تا وقتی حیات هست از علم و قدرت سرازیر میشه. و اذا بطلت، وقتی حیات باطل شد، بطل از صدور و کذالک، دیگه علم و قدرت ازش صادر نمیشه، مثل جنازه. سم بله،
هر چیزی که حیات داره عمل هم داره.
بله دیگه
حیات، که
حیات نه اینطوری نیست. عمل از قدرت ممکنه سرچشمه بگیره، مثلا دریا عمل داره، ولی چون علم نداره اینو الان براش حیات در نظر نمیگیره. سم مکتشف من طریق نظر العلمی، از علم یک کمی که رفته جلو متوجه شده که ان ذالک لا یختص به اقسام الحیوان. تا یه جایی فهم کردن که انسان و حیوانات اینطوریان. بعد یک کمی کار رفت جلوتر، کما کان یعطیه نظر الابتدایی، اون که نظر ابتدایی میگه درست نیست. فان الملاک الذی کان یوجب الحیوان کونه ذا حیاتن و بعد کونه ذا نفس یستر انها اعمال مختلفه، حیوان یه نفسی داره که اعمال مختلفه ازش صادر میشه. لا علا وطیرت واحده تن طبیع، مثل چی؟ که حرکت یلال جهات مختلفه، حیوان میتونه به جهات مختلف حرکت کنه یا توقف از حرکت کنه. دیدن این خصوصیات که در حیوان هست موجودان فی النبات، در گیاه هم هست، لذا قائل شدن به این که گیاه هم داره حیات. میگن اگه براشون موسیقی پخش کنی بیشتر رشد میکنه. این موسیقی هم دنیایی داره، گرچه اقیانوسیه که نمیشه واردش شد. نه با الان دایره وسیع تر شد، برسید به حیوان و نبات. الان میگه که ظاهرن علم میگه که اگر حیات این باشه که اعمال مختلفی رو انجام میده، مثل حرکت به جهات مختلف و توقف و اینها، در نبات هم این مقدار هست در گیاه. بله دیگه، با اختیار خودش حرکت میکنه، جا به جا میشه. تا حالا اون دایره حرکتش بیشتر، این دایره حرکتش تنگتره. کذالک الابحاث الجاریه علی الطرق الحدیثه تؤتی ذالک فان جراثیم الحیات الموجوده فی الحیوان التي الیها تنتهی اعماله الحیویه، اون سلول هایی که در حیوان وجود داره که حیات حیاتی رو حیوانی رو براش درست میکنه، در گیاه هم نظیرش هست. ثم الحیات و هی تقابل الموت، اما حیاتی که مقابل موته، این معنی دیگه از حیات. هو بطلان و مبدا الاعمال الحیویه، به معنای باطل شدن مبدا حرکت‌های حیاتی. تعود و به حسب تعلیل الی کون شی به حیث و تترتب علیه الآثار المطلوبه، برمیگرده به حسب تحلیل به این که کون شی به گونه‌ای باشه که تترتب علیه آثار المطلوبه، آثار مطلوبه ازش صادر بشه. کما ان الموت عدم کونهی، مرگ یعنی نبودنش. فکذالک حیات الارض هی کونها، بودن حیات زمین یعنی نابتتن، رویدن، مخضرتن، سبز بودن، و موتش خلاف اینه. و حیات العمل، حیات عمل چیه؟ کونه به حیث و ینتهی الی الغرض التی اتا بهی لعجلهی، و رسیدن به غرضی که برای اون آمده. و موته خلافه، و حیات الکلمت کونها، حیات کلمه چیه؟ به حیث و تو اثر و فسامه اثرن مطلوبه. اگه اثر کرد حیات داره، اثر نکرد مرده است. مثل اینکه مجلس یه برنامه تصویب میکنه، میگه این برنامه است. اگه این برنامه تحقق پیدا کرد میگه حیات پیدا کرد، اگه تحقق پیدا نکرد میگه مرد، برنامه تحقق پیدا نکرد. سخن هم مرگ و زندگی داره. سخن برای چیه؟ برای اینی که من محافظ ضمیرم رو به شما منتقل کنم. اگر منتقل شد این حیات داره، منتقل نشد مرده است. من و جعلنا من الماء کل شیء حی. اینجا اول باید این ما شرط داده بشه. باید حالا ببینیم آخرش چی میخواد بگه ایشون. یه کمی اجازه بدین تا آخر برسیم. و حیات الانسان، بله،
حیات مادی رو از آخر
میخوام ببینیم. این که میگه یخرج الحی من المیت یعنی چی؟ و حیات الانسان، حیات انسان یعنی چی؟ کونه جاریان علاما تهدی الیه الفطرت انسانیه. حیات انسان یعنی به گونه ای باشه که فطرت انسانیش اقتضا میکنه. فطرت انسانی یعنی چی؟ یعنی سیب سیبه، گلابی گلابیه، انسان هم انسانه. همونطور که هر موجودی یه بیوگرافی داره، انسان هم یه بیوگرافی مشخصی داره. انسان که سایر جدا از سایر مخلوقات نیست. اگر به اون بیوگرافی که براش نوشته شده رسید، این حیات داره. ککونهی زا عقل سلیم، عقل سلیم، نفس زاکیه، ولذا عدل قرآن و شریف الدین حیاتن للانسان. لذا قرآن میگه دین حیات برای انسان. چرا؟ لأنهو یرا ان دین الحق و هو الاسلام هو الفطرت الالهیه. چون اسلام که دین حقه، همون دین فطرته. اسلام کتاب دستورالعمل اخلاقی نیست. ما دو تا دستورالعمل داریم. یه دستورالعمل اونیه که ما برای بچه هامون مینویسیم، برای دانش آموزامون مینویسیم، برای جامعهمون مینویسیم. این دستورالعمل من و شماست. یه دستورالعمل، دستورالعملی که بر اساس بیوگرافیش نوشته شده، اون کدومه؟ اونی که کتاب کشاورزی برای گندم نوشته. شما کشاورز به گندم میگه آقای گندم لطفاً مثلا بفرما درون این خاک، نرو توی اون یکی خاک، ادبت به هم میخوره، مثلا بی ادب میشی. گندم بی ادب نباش، با ادب باش. اگر به گندم میگه که گندم این خاک برای تو مفیده، یعنی چی؟ یعنی اگه تو اون یکی خاک بذاری رشد نمیکنه، چون بیوگرافی گندم بر اساس این خاکه. یه خاکی توش برنج رشد میکنه، یه خاکی توش گندم رشد میکنه، یه خاکی هست که سیب پرورش میده. هر سیب تو هر آب و هوایی رشد نمیکنه. چرا سیب فلان منطقه خوشمزه است؟ خیلی جا سیب میکنن، اما میگه سیب دماوند. سیب دماوند هم میگه اصلا دماوند سیب نداره، سیب جابونه. جابون دماوند، تو خود همون جابون یه ده خاصی هست به نام سرخ ده. اون سیباشو من و شما نخوردیم. برادران سنی ما بیشتر از اون سیبا استفاده میکنن، چون هست همونجا بار میزنن میبرن صادر میکنن. این توی کل جابون که سیبش تو کل دنیا معروفه، اون سیب از همه خاص‌تر. تو همون منطقه های دو تا ده هست به نام تنگه و بولان، مخصوص اناره. من موقعی که رفتم اونجا اصلا دیدم خاک این سرزمین یه خاک دیگه است. خاک رنگ سبز گیاه های رنگ سبز دیگه است. یعنی یه رنگ سبزی است. دو تا ده به محروم ترین ده های شاید استان تهران هم میشه. این دو تا ده در بین از شهر کیلان دماوند عبور میکنید، میرید به سمت گرمسار، توی یکی از این راه های فرعی 22 کیلومتر جاده خاکی که میرین همینجور میخورین توی این درخت. این رنگ سبز گیاهاش اصلا یه رنگ سبز ویژه است. یعنی من ندیدم جایی. تنگه و بولان، دو تا ده، تنگه بولان، دو تا ده مخصوص اناره. جای شما خالی، من انار اونجا. اصلا شما وقتی که انار رو میخوری نمیفهمی که هسته داره، همش آبه. خب حالا شما مثلا اون انار رو وردار بیار تو تهران بکن. تو تهران اصلا کلن هیچی نمیشه کاشت، آدم هم میکاری زغال بیرون میده.
کاکاسیا.
کاکاسیا. داریم راجع به چی عرض میکنیم؟ رفتیم تو جغرافیای اسلام تهران. راجع به این که اسلام دین فطرته، اینو باید روش خیلی مانور داد. من نمیخوام این دستور رو لعملا نمیخوام، خب نخوام. مثل اینه که سیب دماوند بگی من نمیخوام تو دماوند روش کنم، برو خب تو خوزستان برو ببین چی عذاب در میاد. لذا میفهمد اسلام دین فطرت الهیه. این فطرت هم یکی دیگه نوشته. آقا شما مگه خود سنگ خودتو نوشتی؟ شما مگه نوشتی سیب سیب است؟ ما فرمول سیبو نوشتیم، ما فرمول گلابی رو نوشتیم، ما گفتیم کاسنی سردی باشه، ما گفتیم که نعنا گرمی باشه، ما خیار رو یه میوه سرد کردیم یا کاهو رو یه میوه سرد کردیم، یا ما گوشت گوساله رو سردی کردیم، گوشت گوسفند و گوشت شتر رو گرمی. ما اصلا این کار رو نکردیم، در اختیار ما نیست. ما فرمول عالم رو ننوشتیم. قرآن داره میگه آقا ببین کی فرمول عالم رو نوشته؟ یک. کی فرمول خودتو نوشته؟ دو. حالا الاسلام هو الفطرت الالهیه اذا تبین هذا، وقتی این معلوم شد، اتضح، معلوم میشه ان خروج الحی من المیت و خروج المیت من الحی مختلفون. خروج حی از میت و میت من الحی معانی مختلفی میتونه داشته باشه. چیه این معانی مختلف؟ معناه به حسب اختلاف المراد بالحیات و الموت. باید ببینیم منظورت از حیات و موت اینجا چیه. فعلا نظرتین الاولین، اون دوتا نظر اول که خروج هو خروج الحیوان اول حیوان و نبات بالکینونت من غیرها، فان الحی کما لا تدوم له هذه الحیات بقاء الى غیر النهایه لا تذهب ایضا به حسب البدء فی الحیات غیر متناهیه ولا طریق الى اثباته، و خروج و اجزا غیر ذات حیات من الحیوان اول حیوان و نبات بالانفصال، و علی نظرت الاخیره اعنی نظرت و تعمیم الحیات لکل ما یترتب علیه آثار المطلوبه. اون یکی حیات، گفت حیات حیاتیه که بر حسب علم و قدرت باشه، بر حسب اون حیات بسیاری از معانی تغییر میکنه، اما بر حسب این نظر اخیر که حیات و تعمیم داد، یعنی هر چیزی به غایت مطلوب خودش برسه این حیاته، نرسه موته. اینجا کل عالم دارای حیات. و هو ان یخرج من الامور غیر المفیده فی باب امور مفیده فی ذلک الباب بالکینونت و تولد که خلق الانسان الحی و الحیوان الحی و نبات الحی من التراب. خلقت انسان مرده از خاک، خاک مرده است یا زنده؟ از خاک مرده انسان زنده بیرون میاره. این یک. حالا شما عمیق‌تر نگاه کن، کافر مرده است یا زنده؟ با اون تعریف دومیه، چون کافر به مقصد خودش نرسیده، از کافر مؤمن متولد میکنه، این میشه حیات. حالا بگو جعلنا من الماء کل شیء حی، این کدومو داره؟ یه نگاه اینه که بگه از آب ما هر چیزی رو زنده میکنیم. خب بله، واقعیتش هم همینه. شما وقتی میرید توی این کویرهای ایران، کویر چرا کویره؟ چون آب نداره. تو یه گوشه کویر یه جای چشمه ای زده باشه بیرون، یا یه رودخونه عبور کنی، یا یه جویباری باشه، میبینی اونجا مردم جمع شدن، حیوانات هستن، درخت ها روش کردن، میوه میده، زندگی اونجا میبینی. این معنا. اما شما یه معنا برو بالاتر، و جعلنا من الماء كل شيء حي. شیء یعنی چی؟ یعنی موجود. پس موجود مافوق کوه و دریا و آسمان و زمینه. فقط به کوه و دریا و آسمان و زمین نمیگن موجود، به فهم من و شما هم میگن موجود. پس اگر ما یک مسئله علمی را میفهمیم، این شیء، این با یه آبی داره آبیاری میشه، یه آبی داره در آسمان قلب من بارش میکنه که در آسمان قلب من معنا متولد میشه، احساس متولد میشه. آیا احساس شیء یا لا شیء؟ انفعال شیء یا لا شیء؟ انفعال یعنی اثرپذیری. این همه انسان سخنرانی گوش میده اثر نمیکنه، یکی هم گوش میده اثر. شاید از یه سخنران واحد دو تا سخن گوش میده اثر نمیکنه، سومی اثر میکنه، معلوم سخنران نیست. اون اثری که در قلب پیدا میشه از شنیدن کلام، این اثر از کجاست؟ آیا این شیء الا یا لا شیء؟ قرآن میگه جعلنا من الماء کل شیء حی، این کدوم آبه که باریده در قلب اثر پیاده شده؟ شما میتونی گریه کنی؟ اصلا من از اینکه دست خود آدم نیست گریه، ولی دیدید بعضی وقتا در یک لحظه انسان زیر و رو میشه، در یک لحظه، در یک لحظه آدم زیر و رو میشه. یه لحظه بلند شده مثلا نماز شب خونده، یه دقیقه مونده به سحر، نشسته الان نزدیک اذانه، میگه خدای من از این نماز شبم شرمنده، یه دفعه قلبش زیر و رو میشه. هیچ وقت اون موقعا که آدم میگه خدای کیف کرده چه نماز شبی خوندم، تا حالا شده آدم قلبش زیر و رو بشه؟ ولی اون موقع که یه لحظه به خودش میگه بگه خدای من از این نماز شبی که خوندم شرمنده. همین صبح خوندیم تو عبارت شرح اصول کافی، جناب مولا صدرا میگه بعضیا از حسناتشون بیشتر شرمندن تا از سیئاتشون. صبح عرض کردم دلیلش چیه. سیئه است، انسان چرا از حسنه شرمنده است؟ کی از حسنه شرمنده تر از سیئه است؟ کسی که حسنه رو ملک دیگری میدونه. شما اگه الان به من 100,000 تومان بدی، خب من نسبت به شما احساس دین میکنم. حالا اگه 100,000,000 بهم بدی چی؟ من چقدر به شما نسبت به شما احساس دین میکنم؟ صبح عرض کردم، گفتم آدم مثلا یه جمعی مهمونی، از آدم خیلی خوب پذیرایی میکنن، ناهار دعوته، حالا به زور نگرش میدارن برای شام، دوباره شام یه پذیرایی مفصل ازش میکنن، این دیگه شرمنده است، بخواد هر جوری شده فرار کنه از این خونه به خونه خودش. این اگه بخواد نگرش دارن دیگه نمیتونه بمونه، دیگه احساس کنه داره بهش فشار میاد، احساس شرمندگی میکنه، میبینه این صاحبخونه هم داره مثلا با همه وجود بهش خدمت میکنه، ولی اون داره بهش خدمت میکنه ولی این احساس شرمندگی میکنه. اونی که از حسنه احساس شرمندگی میکنه، چون خودشو مالک حسنه نمیدونه، میگه خدایا تو به من توفیق نماز شب دادی، شرمنده میشه. بله وجود یعنی هر چی که هست.
خب وقتی یه مطلبی فهمیده میشه یعنی
که بله.
خب اگه فهمیده نشه یعنی وجود نداره.
نه.
که اون آدم از اون
نه. نه. ببین شما دارید توی کوچه های مختلف، خیابون های مختلف تهران حرکت میکنید، خب بعد میبرنتون یه جایی، میگن این میدون آزادیه، شما میگه آها شناختم میدون آزادی رو. الان میدون آزادی هست شد یا بود در ظرف ادراک شما نبود؟ شما الان شدی مظروف یه حقیقتی که بود، تا یه لحظه پیش شما مظروف این حقیقت نبودی. هیچ حقیقتی در عالم موجود نمیشه، آنچه که هست هست، آنچه که نیست نیست. هیچ چیزی هیچ نیستی هست نمیشه، هیچ هستی نیست نمیشه. من و شما این که بهش میرسیم، دو دوتا الان میشه چهارتا، یا فردا میشه، یا 1,000 سال پیش شده. دو دوتا کی شده چهارتا؟ بوده اصلا غلطه. تا از کی بوده؟ تا کی هست؟ کجا هست؟ دو ضرب در دو مساوی با چهار یک گزاره علمیه. علم نه زمان داره نه مکان، به این میگن مجرد. مجرد اون چیزیه که نه در قید زمان میگنجه نه در قید مکان. تا صورت و پیوند جهان بوده دو دوتا چهار تا بوده، تا نقش زمین بوده و زمان بوده دو دوتا چهار تا بوده. این کف نباشد سخن کف نه این است، تا هست دو دوتا چهار تا بوده و تا بوده دو دوتا چهار تا بوده. حالا شما بگو تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. کدوم علی؟ اون علی که جسم مبارکش در 13 رجب به دنیا آمده، اون علی که در 13 رجب به دنیا آمده، یه قبل 13 رجب نبوده که، جسم مبارکش که نمیگه که. اما وقتی که داره قنداقه رو میاره، اون شاعر میگه که حاضی فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل و لاهوت الابد. این فاطمه بنت اسده که داره ملکوت آسمان ها رو دست خودش میاره، که از این قشنگتر هیچ که نبود. حاضهی فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فس شدوز من جب گرفته منو ببخشید فس شدوز زلن لغوفی من سجد فلغل افلاک خرد سد جدا. این فاطمه بنت اسد که داره ملکوتو میاره، فس جدو شما هم سجده کنید در مقابلش، زلن لهو فی من سجد، با اونایی که در مقابلش سجده کردن، کی به این سجده کرده؟ فلهل افلاک خرد سجدا، افلاک به این سجده کردن. کجا؟ از تجلا نوره فی آدمی، اونجایی که نورش در آدم تجلی.
خب بعد اون بهره که اون آدم از اون وجود پیدا میکنه، مثلا شناخت پیدا میکنه،
اون اسمش میشه علم. پس علم همونطوری که جناب ملا صدرا فرموده اتحاد عالم و معلومه، نه یک گزاره خشک توی کله، اون اصلا علم نیست. علم اتحاد عالم است و معلوم، لذا عالم و معلوم یکی میشه. بله.
من میخوام فقط این کلمه ظاهری و طبیعی بیشتر معنای عام و میتونیم بگیم همون از دنیا رفتن انسان ها خروج،
این هم یه معناشه. منتها این یه این یه رتبه پایین من از معنای موت و الا کافر الان این مقداری از حیات که شما میگین داره. بله ببین شما اصطلاحاتو تعریف کن تا ما بگیم چی داریم. اگه منظور از موت اینه، بله اینو سنگ نداره، اینو این جنازه نداره، ولی کافر اینو داره. اگه منظور از موت اینه، اون وقت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی شامل حال کافر نمیشه. یخرج الحی من المیت میشه این که خدا از خاک انسانو خلق میکنه، خدا از خاک گیاه زنده رو خلق میکنه. اما شما وقتی میری سراغ فرهنگ قرآن کریم، از قرآن سوال میکنی، میگی قرآن کریم شما آیا از موت منظورت همینه؟ میگه نه. کجا این منظور خودتو گفتی؟ میگه من اینجا منظورمو برای شما گفتم. او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود و ما زندش کردیم؟ تا اینجا هنوز نظر شما درسته. خب مرده بود یعنی خاک بود، زندش کردیم یعنی بهش حیات دادیم. ولی توی تیکه بعدی آیه میاد حیات رو توضیح میده. او من کان میتن، آیا کسی که مرده بود، فاحییناه، ما زندش کردیم، یعنی چی کارش کردی؟ زندگی رو شرح میده، میگه و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس، یه نوری بهش دادیم که میتونه با اون نور با مردم زندگی کنه. پس معلوم میشه قرآن کریم به این میگه حیات، در مقابلش اونی که اون نور رو نداره که با مردم چگونه زندگی کنه بهش میگه مرده. یه جای دیگه مراجعه میکنه به قرآن کریم، میگه که شما به دستورات ما عمل کنید ما زندتون میکنیم. آیش چیه؟ خودم یادم رو. بله اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن شما رو دعوت میکنه به آنچه که شما رو احیا میکنه. مگه داره با مرده ها حرف میزنه به اون معنایی که حیات جسمانی نداره؟ نه خیلی، داره با ما حرف میزنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید دعوت خدا و رسول رو در دستورات که شما رو به اون دعوت میکنن تا شما رو احیا کنه. پس معلوم میشه که قرآن در فرهنگ خودش به چیز دیگه ای میگه حیات. این اسمش تفسیر المیزانه. اگه کسی خواست روش شناسی المیزانو بنویسه باید اینجوری بنویسه. یعنی چی؟ یعنی حالا هر کی بیاد برای خودش یه تفسیری از حیات بکنه. خب چرا تفسیر من درسته، چرا تفسیر شما درست نیست؟ شما اگه اومدی کتاب منو بخونی باید ببینی من چه اصطلاحی دارم، درسته؟ اگه کتاب آقا رو خونی باید ببینی آقا چه اصطلاحی داره. بنده بر حسب اصطلاح خودم حرف میزنم، ایشون بر حسب اصطلاح خودش حرف میزنه. در علم صرف کلام به لغت میگن کلام، در علم نحو به جمله میگن کلام. در علم کلام اصلا به یه چیز دیگه میگن کلام، نه لغت نه جمله. پس باید ببینی اصطلاح این علم چی داره میگه. تو ادبیات برای مفرد سه تا معنی وجود داره، گاهی میگن مفرد در مقابل تثنیه و جمع، گاهی میگن مفرد در مقابل جمله، گاهی میگن مفرد در مقابل مضاف. برای متعدی در علم نفع 7 تا معنی وجود داره. لازم متعدی 7 تا اصطلاح لازم متعدی داریم. استادام اینا رو نمیدونن، منم نمیدونم، اونایی که بچه‌ها میدونم استادام. من یه جای شانسکی تو حاشیه ابوطالب دیدم اینو، یا حاشیه از خود سویتی دقیق تره. اینا که می‌خواستن اذیت کنن استاداشون رو می‌رفتن اینو مطالعه می‌کردن، استادا رو گیر می‌انداختن. یا حاشیه‌ایه که فقط معجزه میتونه اینو بنویسه. اصلا این چیز عجیبیه. حالا حاشیه من نرم. من دارم یه مطلب خیلی مهم عرض می‌کنم، چون خیلی مهم شد مبحث من کمی توقف کردم. تفسیر المیزان اصلا مبناش همین بحثیه که امروز الان پیش اومد. مبنای تفسیر المیزان اینه که میگه آقا الان شما این آیه رو برای من تفسیر کن. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ترجمهش اینه که خدا از مرده زنده رو بیرون میاره، از زنده مرده رو بیرون میاره. این مرده و زنده منظور چیه؟ میگه اگه میخوای بدونی منظور چیه، این کتاب کتاب کیه؟ حاج آقای خدا دیگه، حاج آقا الله، مش الله، کل الله، نمیدونم چیه، حاج الله. کتاب خداست، این کتاب کتاب خداست. از خود خدا بپرس آ جناب خدا، شما به چی میگی حی، به چی میگی میت؟ میگه برو به بخشای دیگه کتاب من مراجعه کن، ببین من حی و میت رو چی تعریف کردم. من در جای دیگه کتابم گفتم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مردم، دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. خدا و رسول شما رو به دستورالعملی دعوت میکنن که شما رو احیا میکنه. بعد معلوم میشه اینجا منظور از احیا، احیای از خاک به انسان نیست، گرچه با اونم منافات نداره. مگه نمیگه قرآن بطن داره، بطنش هم بطن داره، اون بطنش هم بطن داره. در جای دیگه هم به اینم گفته احیا، بله همون که آیه که خوندن و جعلنا من الماء کل شیء. پس شما میتوانی به دو منظر به این آیه نگاه کنی. یخرج الحی من المیت، بله هیچ اشکالی نداره. یه معناش اینه که از خاک گیاه زنده بیرون میاره، حیوان بیرون میاره، انسان بیرون میاره، از یک آب گندیده انسان رو تولید میکنه. اینه دیگه، غیر از این که نیست. از یه موجود متعفن مرده انسان زنده رو بیرون میاره. این کار خداست. اما یه پله که میری بالاتر، یخرج الحی من المیت، معنای دیگه داره، وسعت معنی پیدا میکنه. لذا اینجا میفرماید که اگر این معنی دومو بگیری، معنیش این میشه که هو ان یخرج من الامور غیر المفیده فی باب امور مفیده فی ذلک الباب بالکینونت و تولد که خلق الانسان الحی، حیوان حی، نبات حی از تراب میت و بالعکس. این یه مصداق. و که خروج الانسان العاقل صالح من الانسان الذی لا عقل له ولا صلاح، از آدم بی عقلی که صلاح خودشو نمیدونه انسان عاقل صاحب صلاح بیرون و بالعکس. بالعکسش خیلی دردناکه، چرا اون پدر و مادره. و خروج المؤمن من الکافر و الکافر من المؤمن، خروج مؤمن از کافر، کافر از مؤمن. و ظاهر الآیت الکریمه، حالا شرح آیه، آیه رو میخواد شرح بده بعد از همه این توضیحات. به نظر الی سیاقها و مقام المخاطبات فیها، منظور آیه اینه که با توجه به مقام خطاب و طرفین آیه که مراد از اخراج حی از میت و بالعکس فی ما هو هذا المعنى الاخیر، این معنای اخیره، چون آیه داره اقامه حجت بر مشرکینی میکنه که من المسلک الذی کانوا یسلکونه فی الاحتجاج علی اتخاذ آلهت المختلفه و هو ان العالم المشهود مجموعه من موجودات مختلفه متشتته الویه و سفلیه و سفلیه من انسان و حیوان و نبات و بحر و بر و امور ورا از ذلک کثیر. مشرکی میگفتن این دنیا با همه زیر و بمش و کل منها تحت تدبیر مدبر، همه این عالم هر کدومو یک کسی داره اداره میکنه، که شفیع عند الله نعبده به عبادت صنمه، ما صنمشو میپرستیم تا اون شفیعه شفاعت ما رو بشه خدا بکنه، سه تا واسطه. لیقربنا الی الله زلفا، به خدا نزدیکمون کنه. زلفا مفعول مطلق به معنی نزدیک شدن. ول بالجمله انتهاء التدبیرات علی خلافها الی مدبرات مختلفه، ارباب متعددی وجود دارن، هر تیکه عالمو یک داره اداره میکنه، ملوک و توایفیه. آیه حجتشون رو به این شکل رد میکنه که الا ان الله سبحانه رب و کل شیئن وحده، رب همه اشیا خداست ولا غیر. فهیت و خاطب هم شما که اعتراف میکنید به انما یخصکم من التدبیر که رزقکم و ما یعمکم و غیرکم من هو ینتهی الالله، شما که قبول دارید انتهای مسیر همه مدبرها خداست. فهو المدبر به امرکم و امر غیرکم، فهو رب لا رب سوا. ته ماجرا رو که قبول دارید، این واسطه رو از کجا آوردین؟ لقد بدأت فی التعداد بما یخص الانسان اعنی قوله قل من یرزقکم من السما و ختمت بما یعمه و غیره فی قوله و من یدبر الامر، و یا اینکه امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت، خب تدبیر الخاص بالانسان فیکون المراد ملک السمع والابصار التي لافراد الانسان و کذا اخراج الحی من الانسان من میته و بالعکس. وقد تبین ان الحیات المخصوصه بالانسان هو کون و ذا نعمت العقل و الدین، حیات مخصوص انسان عقل و دین.
مشکلی
بود که واسطه توهمی گذاشتن، آنچرا که خدا قرار نداده اینا قرار دادن، آنچرا که خدا واسطه نکرده واسطه کردن. مثل اینه که واقعا یه بیماری هست، واقعا هم یه دارویی هست، من که نه بیماری رو میشناسم نه دارو رو، بیام یه دارویی به شما بدم. اینجا اصل دارو نف نمیشه، میگه آقا تو پزشک نیستی، این دارو نیست، نه اینکه دارویی در عالم نیست. بله واسطه در انزال رحمت هست، منظورم واسطه که خدا قرار میده، نه تو فرض میکنی. تزعمونه، شما زعمتون اینه که اینا آله هم، در حالی که اینا آله نیست. به همین خاطر خداوند تأکید میکنه که بهشون بگو من یرزقکم من السماء والارض. اگه به اینا به فطرتشون مراجعه کنن، یقولون الله، اعترافن به ان، اعتراف میکنن به اینکه جمیع تدبیرات که در انسان و غیر انسانه به خدا برمیگرده. خدا پیامبر رو تشویق میکنه که اینا رو توبیخ کنه. الا ترک تقوى الله به عبادت غیره مع ظهور الحجه ثم يستنتج لهم من الحجه وجوب توحید تعالی. آخرش بهشون میگه افلا تتقون، یکم شو رفتم جلو، ذالکم الله ربکم، این خدای شماست، افلا تتقون، فذالکم الله ربکم الحق، این خدای حق شماست، فمازا بعد الحق ان فانا تصرفون، کجا میری؟ صرف یعنی روی برگردوندن، یعنی از رب واقعی به رب توهمی داری میچرخی، کجا میری؟ فانا تصرفون. یه خورده جلوتر میره دیگه، اینجا دیگه خدا قاطی میکنه دیگه، میگه که فانا توفکون، چقدر دروغ میگی. دیگه من اینا رو جزئیاتش رو به من گفته نخون نمیخونم. این همون توضیح همون مطلبه. خلاصه تقدیر کلام اینه که میفهمید فمازا بعد الحق الا الزلال. خیلی زیباست، اینم بد نیست بدونید. به این میگن صنعت احتباک. چی در مقابل حق؟ باطل. چی در مقابل زلالت؟ هدایت. هدایت ضدش زلالت، حق ضدش باطله. باید دو تا آیه میگفت فمازا بعد الحق الا الباطل، فمازا بعد الهدایت الا الزلال. این وسط این دوتا رو برداشت گفت فمازا بعد الحق الا الزلال. این کار رو شکن احتباک، صنعت احتباک با هجیمی. می فرماید که فمازا بعد الحق الا الزلال، اینجا یک دوتا گزاره حذف شده، بله در اصل فاکتور گیری اینطوری بوده که فماز فتقدیر کلام بوده فمازا بعد الحق الذی معه الهدا الا الباطل الذی معه الزلال، فخذف من کل من الطرفین شیء، از هر کدوم از دو طرف یه چیزی حذف شده و اقیم الباقی مقام. اینطوری بوده فمازا بعد الحق الا الزلال، گفته شد فمازا بعد الحق الا الزلال، لذا قال بعضهم ان فی الایه احتباکن، به میگن احتباک از محسنات بدیعی است که متقابلان یک شو هستن، یکی از زیباترین احتباک ها اینه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یکی از زیباترین احتوال هست. دقت کردین چقدر لطیفه؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. ادامهشو شما بگین، آیه رو نخونین ها. از باطن دنیا غافلن، اما قرآن نمیگه از باطن دنیا غافلن، میگه از آخرت غافلن. یعنی چی؟ یعنی آخرت باطن دنیاست. یه جمله اینجا هست شده، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، باطن دنیا رو نمیشناسن. باطن دنیا آخرته، پس مردم باطن دنیا رو نمیشناسن. لذا یکی از اشتباهات ما که منشأ صدها اشتباه ماست اینجا باید الان حذف بشه. اون اشتباه چیه؟ ما خیال کردیم آخرت یک پدیده زمانیه، الان دنیاست، بعدن آخرته. قرآن نمیگه آخرت بعدنی در کار نیست، همین الانه. شما پرده رو کنار بزن، آخرت رو تماشا. لذا آخرت باطن دنیاست، نه یه روزی میشود که به آخرت. بله یه روزی من میفهمم، همونطور که یه روزی من فهمیدم دو دو تا چهار تاست. اون روزی که من فهمیدم دو دو تا چهار تاست، دو دو تا چهار تا شد. روز سوم دبستان جدول ضرب درس میدن دیگه، ما جدول ضرب خونده بودیم، همه رو میبرد پای تخته، ازشون میبرد، همه اشتباه میگفت. دو دو تا پنج تا، سه دو تا هشت تا، همه رو غلط بود میگفتن. منم کامل حفظ بودم، آخر سر اون روز منو نبرد. هنوز من داغ شده نمونده که من جدول ضرب حفظ بودم، منو نبرد. یه بارم یه شعر طولانی رو گفته بود حفظ کنید، سال پنجم دبستان بودیم، من حفظ نکرده بودم، همه رو یکی یکی میبرد اونجا، هر کی یه بیتشو میخوند. بعد که اینا همه رفتن آخر سر من برد، من حفظ شدم تا آخرش. اینا هر کدوم یه بیتو خون، من حفظ شدم، رفتم کل شعر رو خوندم. باریکلا از این یاد بگیرید. جبران شد. میرفتم کنفرانس میدادم بدون کتاب، نمیگفتن کتاب واسه، گفتم نمیخوام. بدون کتاب کنفرانس میدادم، کل کتاب از اول تا آخر میگفتم. اما اینا هیچ کدوم یه قاز نمیارزه. و مازا بعد العقل از زلال. خیلی فرق است بین دانستن و یافتن. اصلا راه خدا، راه خدا صفر و بی نهایت، حد وسط نداره. یعنی اینطوری نیستش که مثلا بگی خب حالا سیکل گرفتم. ببین مثل مدرسه رفتن هست که اگه تا سیکل نرسی یعنی هیچ. مثلا پنجم دبستان دیگه مدرک حساب نمیشه دیگه. الان نمیدونم که چجوری شد دیگه. الان 352 443 ما که معلم خودمون نمیدونیم. علی اصغریه 352 هم چیه؟ 633 366 حالا الان نمیدونم. اون زمانای قدیم آخه خیلی جالبه، ما این همشیره بزرگ ما 6 سال 6 سال بودش. بعد گفتن نه این نظام به درد نمیخوره، کردنش 6 سال و 5 سال و 3 سال و 4 سال. بعد اینا دوباره عوضش کردن، دوباره کردن 6 سال و 6 سال. باز یه پله دوباره رفتن، معلوم شد اون قدیمی تره باز بهتر بوده. حالا یواش یواش میرن عقب، به عقب تر میرسن، میفهمن که همون مکتب خونه های قدیم بود. یکی از اشتباهات بزرگ ما اینه که ما خیال کردیم آخرت پدیده زمانی است. آخرت زمانی است، همینجاست. چشم دل باز کن که جان بین، آنچه نادیدنی است آن. یه چشمی هم هست، اینو میگم خواهش کنم سوال نکن. یه چشمی هم هست که چشم کشاورزه. کشاورز الان این بذر رو میبینه. ما الان ما میدونیم کدوم گردو رو باید بکاریم، اونا میدونن. تو گردوها میگردن، یه گردوی رو در میارن میگن اینو بکار. لذا الان شما بری بخوای گردو بکاری، اون گردو قیمتش فرق میکنه. مثلا یه دونه گردو نمیدونم الان چقدره، 100,000 تومانه یه دونه، یه میلیون چقدره. یه دونه گردو مثلا اگه 10,000 تومان باشه، اون گردو 100,000 تومانه، در برابر قیمت این گردو. اونی که این چشمو داره گفته اشقی و شقی و فی بطن امه از سعید و سعید و فی بطن. از اولش میفهمه این درخت سیبه یا درخت گلابی، منتها این میفهمه اون هست، از هستی اون میفهمه، ربطی به این نداره. حالا من اگه میفهمم این گردو به درد رشد میخوره، من اینو رشدش دادم، به من ربطی نداره، من دارم میبینم اینو. این بذر شقیه، این بذر سعیده، اون از اولش میفهمه. اون وقت این چشم بازه به روی آخرت، نه اینکه آخرتی خواهد رسید، آخرت همینجاست. در قیامت هیچ اتفاقی نمیفته، قیامت یوم الظهوره. دیدین اصلا تو اسامی قیامت بگی یوم الحدوث، یوم الظهور یعنی چی؟ یعنی پرده میره کنار، مسائل آشکار میشه. توبل السرائر یعنی آن چی که در سریره بود آشکار میشه. همین الان آشکاره، برای ما سریر است. الان اگه من یه دومل چرکی توی دستم داشته باشم، هست یا نیست، لباس پوشیدم، لباس بزنم کنار، یه دومل چرکی اینجا هست. من تو شما میفهمی از زیر لباس میبینی که دومل چرکی اینجا هست. اینه فرق قیامت با دنیا، فقط پرده برداری است. انسان در یه مسیری از زندگی داره میره جلو که هر روزی که میگذره یه پرده برداشته میشه. یه چیز دیگه هم هست، دنیا هم شبیه قیامته. چطور ما توی 5 سالگی، بعد 10 سالگی، بعد 15 سالگی، بعد 20 سالگی، 30 سالگی و 40 سالگی فرق کرد ذهنمون؟ دنیا فرق نکرد، ما ذهنمون فرق کرد. ما هرچی اومدیم جلو دیدمون باز شد، یه چیزایی که نمیفهمیدیم فهمیدیم. جهان هم اینطوری شد، یعنی بشر همون بشره، اما امروز بشر همه چیزش ظهور پیدا کرده. دنیا داره به سمت ظهور پیش میره. کدوم ظهور؟ ظهور یعنی آشکار شدن. ظهور امام زمان هم یه مصداقشه. ظهور امام زمان زمانی اتفاق میفته که روز ظهور باشه، اینطوریه. امام زمان ظهورش در این زمان اتفاق میفته. ببین شما الان میری پیش پزشک، میگه این دمل چرکی یا نیشتر بزن، پزشک نگاه میکنه میگه نشده، نرسیده هنوز دمل، دمله نرسیده. بعد میگه برو 3 روز دیگه بیا، 3 روز دیگه میگه آها حالا رسیده، نیشتر میزنه. این همون 3 روز پیشی است، رسیده الان. ظهور اینجوریه، یعنی یه اتفاقاتی داره توی دنیا میفته که داره پرده ها برداشته میشه. الان خیلی از پرده ها برداشته شده، پرده برداری شده، بیشتر برداشته خواهد شد. اگر همه پرده ها بره کنار میشه قیامت. اینه که قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اینجا میگه انا تصرفون، کجا میری؟ علامت ها تصرفون، صرف یعنی روی برگرداندن. علامه تفسیر میکنه ای علامت ها تصرفون عن الحق اللزیم الهدا، تا کجا صورتتون رو برمیگردونین از حقی که با هدایته، ال از زلال اللزیم الباطل، با گمراهی که با باطل.
یعنی حوادث قیامت که قرآن مطرح شده، سوره قاهره، زلزال، اینا همین الان در جریان،
همین الان شما چشمت رو باز کن ببین که از شمس و کوه و از نجوم منکدر و از الجبال سویه، آسمون الان بالای سر ماست یا بعدم بالای سر ماست؟ شما الان میری رو پشتمون آسمون رو میبینی؟ من باید انقدر وایسم تا این سقف خراب شه من ببینم. وقتی این سقف خراب شد هممون با هم میبینیم، اما در بین ما کسانی هستن که این پرده رو میزنن کنار، سقف آسمان تموم شد. البته وقتی این پرده رو میزنن کنار، بعضی وقتا پشتش هم یه پرده دیگه است. این مرگ، این یکی برزخه، اون پشتی هم قیامت. این 3 تا پرده رو باید برداری تا ببینی آسمان. پس از شمس و کبرت همین حالاست. داره همینطوری میشه، یه کشتیه که داره حرکت میکنه به سمت آشکار شدن. ببین 2 ضرب در 2 مساوی است با 4، قبول داری؟ شما یه روز اینو فهمیدی، همین الان از شمس و کبرته، یه روز شما اینو میفهمی. من الان وقت ندارم شعر بدم، تو رساله الانسان 70 جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم، مراجعه کنید به اونجا. اوج بحثش تو این آیه است، و سیرت الجبال فکانت سرابا، این اوجشه، و سیرت الجبال فکانت سرابا. این آیه دلیل محکمی است برای اثبات عرایضی که بنده گفتم. اینایی که من گفتم هیچ کدوم حرف خودم نبود، یه جایی گفتم یکی ترش کرد، بعد اون عالم بزرگواری که اونجا بود گفت بیا با این صحبت کن، تو آقا تو رو خدا منو رها کن، من حالشو ندارم با این بحث کنم چون این بنا نداره بفهمه. بعد گفتم من اگه الان به این اثبات کنم که این حرف علامه طباطبایی، آخرش میگه علامه بی خود گفته. گفت واقعا گفت، من بعدش رفتم باش بحث نکردم، بعد گفت واقعا گفت، گفتش که علامه بی خود گفته، علامه بی خود گفته، قرآن هم بی خود گفته. میگه قرآن هم گفته. بله همین توضیحی که من عرض کردم. خب میگه بی خود گفته، میگه این توضیح تفسیر شماست از قرآن. گفتم علامه گفته، میگه علامه بی خود گفته. گفتم خب دیگه حالا اگه علامه بی خود گفته دیگه ما بحث با هم دیگه نداریم، تو حتما خودت مخصص
برداشت از سویرت الجوال
سی دیگه بوده سویرت الجوال و فکان از سراب میفرماید که حالا این خیلی ناجوره، اعاذن الله من شرور انفسنا، کذالکه حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا. فسق یعنی چی؟ خروج از دین. کسی که از مسیر دین خارج شد یک حادثه براش لامحاله اتفاق میفته. حقت کلمت ربک، خدا نوشته اینو، خدا این رو نوشته برای کسی که از مسیر دین خارج شد، انهم لا یؤمنون، ایمان نمیاره. شما آسمانم به زمین بدوزی، زمین رو به آسمان بدوزی، ایمان نمیاره. گفتن که امیرالمومنین نقل کرده تو نهج البلاغه است، میگه گفتن اگه تو پیغمبری بگو اون درخت بیاد شهادت بده، میگه درخت از جا کنده شد اومد شهادت. گفتن نه نشد، از وسط نصف بشه نصفش بیاد، نصفش اومد، حالا از این ور نصف بشه، از این ور هر چی گفتن از یاد اجرا کرد. آخرش گفتن عجب ساحریه. امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل کرد، گفتن عجب ساحری، انهم لا یؤمنون، ان دلالت بر تحقق میکنه. آقا جان زحمت نگش ایمان نمیارن، پیغمبر ایمان نمیارن، زحمت نگش تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا خودتو به سختی میندازی؟ انک لا تهدی من احباب، پیغمبر اصلا تو نمیتونی هدایت کنی، اصلا خدا ریشه همه رو کنده انداخته. پیغمبرش که پیغمبر خداست که یک جلوه پیامبر زده شدن انبیا و اولیا، همه برکات عالم از اونجاست. میگه پیغمبر انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا، یه شمشیر نفی غیر گرفته دستش، پیغمبرش هم زده، همه رو درو کرده خداست، میگه جز من هیچ کس کاری نیست. اون مال آیه بعد انشالله میرسیم که افا من یهدی الالحق حق و ان یتبع، یه جا شمشیر رو برمیداره میزنه، اونجایی که شمشیر میزنه ریشه استقلال رو میزنه، یعنی احدی بل استقلال هادی نیست. بله البته اگر خدا اذن هدایت بکنه، ابزار هدایت پیغمبره، از این خانه هدایت میشی و از راه دیگه نداره. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ظاهر سیاق اینه که اون کلمه‌ای که خدا با اون تکلم کرده که انهم لا یؤمنون، یعنی قضای خدا حکم شده، نوشته شده، مرکبش هم خشک شده که فاسق تا زمانی که فاسقه و هم علا فسقه، نه این که فاسق راه برگشت نداره ها، فاسق تا وقتی متصف به عنوان فسقه، یعنی از دین خارجه، اگر از این عنوان دست برداشت کنه. لا یؤمنون ولا تنالهم الهدایت الالهیه الال ایمان، هدایت الهی خب طبیعیه دیگه، چون فسق یعنی از هدایت الهی چشم پوشی کنی، خب چجوری وقتی چشم پوشی کنی هدایت میکنی؟
فاسق یعنی
از دین خارج شده، فسق یعنی خروج از پوست،
یعنی مرتد میشه،
نه به اون معنا، یعنی به گزاره دینی عمل نمیشه فسق، نه این که حتما لازم بگه این دین باطله، اون یه مصداقشه، مصداق دیگه‌اش اینه که نمیگه این دین باطله ولی به مقتضاش عمل نمیشه فاسق.
فاسق
یعنی
کسی به اعمال دینی عمل نه،
بله عمل نمیکنه. بله مرتد اونی که اصلا از ریشم میزنه، اعتقادن هم قبول نداره. و معنا قوله کذالک حقت کلمت ربک، قضای حتمی در حق فاسقینه، و هاکذا حقت و ثبتت فی الخارج، محقق شده و ثابت شده در خارج. آخرم به کتاب خودم و اخذت مستاقه و هوه انهم خرجوا عن الحق، چون از جاده حق خارج شدن، فوقع او فی الزلال، در جاده گمراهی افتادن. انا لم نغز عدم هد الفاسقین و عدم ایمان هم ظلمن ولا جزافن و انما قضینا ذالک لانهم صرفوا عن الحق و فسقوا، از حق روگردان شدن. فسقوا، چشپوشی کردن از دین. فوقعوا فی الزلال، دو تا جاده است، به کسی مربوط نیست. این جاده مسیرش به سمت باغ و بستانه، اون به سمت آتش و گداز است. شما از هر کدوم حرکت کنی، اینجا داره میگه آقا از این جاده بری میرسی به آتش بشن، از این جاده بری میرسی به باغ و بستان، حالا تو کدوم انتخاب میکنی؟ فوق او فی الزلال فلا واسطه تا بینهما ففهم ذلک. تا سر امور ضروریه نظام مشهور مستند به قضای الهی صفحه 52. آقا سلامتش. سلام علیکم، حال شما خوبه؟